بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث با برکت امروز حدیثی است که شاید به کرات شنیده باشید یا خونده باشید یا دیده باشید. حدیثی است که با الفاظ مختلفی هم نقل شده، هم با کلمه نفی بیان شده، هم با کلمه شرط بیان شده. در بعضی از احادیث داره ما اخلص عبدون لله عز و جل 40 صباها الا جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علا لسانه، بهار الانوار جلد 70 صفحه 242. خب این حدیث از حضرت امام رضا در اینجا نقل شده که رسول مکرم اسلام این گونه فرمودن، یعنی حضرت امام رضا از پدرانشون، تا حدیث میشه به میرسه به سلسله سند به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیهم اجمعین و نبریست. حدیث حضرت میفرماین هیچ بندهی 40 روز به خاطر خدا اخلاص نمیورزه 40 صباها الا جرد ینابیع الحکمت من قلبهی علا لسانه، مگر این که چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری میشه، یعنی زبان در اختیار قلب قرار میگیره. خوب حدیث رو عنایت داشته باشید در درایت الحدیث. وقتی که زبان در اختیار قلب قرار بگیره، مشمول این کریمه می شود که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن فرق عاقل و احمق اینه که احمق قلبش و فکرش در اختیار زبانشه، اما عاقل عکسه، زبانش در اختیار دلش و فکرشه. یعنی این تعبیر معناش اینه که کسی که 40 شبانه روز اخلاص داشته باشد عاقل می شود. خب عنایت بفرمایید به عرضم، عاقل می شود. عقل چیست؟ العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن عقل چیزیست که خدا به وسیله اون عبادت میشه و بهشت یا بهشت ها یا دل اگر جنان باشد، اگر جنان باشد یعنی بهشت ها، بهشت ها یا دل براش بهش کسب پیدا احتساب پیدا میکنه، یعنی میشه دلدار، میشه صاحب دل. اگر خاطر مبارکتون باشه در دیروز که هست انشالله تبارک و تعالی عرض کردیم انسان تشخصش به عملشه، به کارشه. انسان تا کارکرد نداشته باشه شخصیت نداره. شخصیت هر انسانی طبق آیه کریمه قول کلون یعمل و علا شاکلته به کارشه. مثلا این که میگن مواظب کار باشید برای همین جهته، کار است که انسان رو تشخص میده، چون علم ذهنیات است، تصور و تصدیقه، اما کار خروجیه، خروجی است که انسان رو متشخص میکنه و به عبارت بهتر نسبت به بقیه یک برازندگی یا تشخصی میده. و دیروز عرض کردیم عملی که تشخص انسان است تشخص عمل به نیت است. نیت یعنی چی؟ یعنی رابطه بین انسان و خدا، تقرب. نمیدید شما وقتی میخواد نماز بخونی یا کارهای عبادی رو انجام بدید میگید که قربتن الالله. این قربتن الالله رابطه ایست که شما به زبان می آورید. اگر این رابطه دل شما هم داشته باشد زبان و دل شما یکی، یعنی دیگه خدای نخواسته منافق نیستیم، مؤمنیم. مؤمن کسی است که زبانش با دلش یکی باشه، زبان و دلش یکی باشه. وقتی که میگه آمنتو بالله یا لا اله الا الله، همونطور که میگه لا اله الا الله، در خارج هم واقعا همه رو نفی کنه، یه چیز بیشتر اثبات نکنه. و عرض کردیم تشخص و تعین نیت به هجرت است. پس تشخص انسان به عمله، عمل انسان به نیت، نیت انسان تحققش به کارگرد و کاربرد چه هست؟ هجرت هست. هجرت هم آغازی دارد و پایانی داره، اول و آخر دارد، چون حرکت دیگه، حرکت همیشه اول و آخر دارد. ما به حمدالله امروز مثلا بفرمایید از منزل حرکت کردیم، اومدیم در اینجا در این مدرس مشغول به حمدالله درس و بحث و خدا را شکر و سپاسگزاری. خب این حرکته، یه حرکته، مبدأ دارد و منتها دارد. ما مبدأی داریم و منتهایی داریم در سیر و حرکتمون. مبدأ حرکت ما خداست و ما پایان حرکت ما هم خدا. خیلی جالبه اینجا، یالله سبحکم الله بالخیر، سلام علیکم. مبدأ و منتها اینجا یکی است. منتها در این مبدأ و منتها یک کس دیگر می آید، شروع شخصیتی و تشخصی می شود. با اون کیست؟ جز نفس چیز دیگری نیست. میتونیم بگیم ما تشخصمون به عملمونه، عملمون به نیتمونه، نیتمون به هجرتمونه، و هجرتمون آغازش از خودمون هست و بعدش دیگه به خدایمونه. اگر این هجرت از خودمون به خودمون شروع شد، منتها پایان پذیرو، بدونید ما کاری نکردیم. اما اگر از خودمون شروع شد و به خدا رسیدیم، بدونید که ما هجرت کردیم. و هجرت یا همیشه از خدای نخواسته رذائل به رذائل است، و یا از رذائل به فضائل است. خوشون هجرتی که از رذائل به فضائل باشد، و بالاتر اون هجرتی که از فضائل به فضائل باشد. دیگه یه قسم دیگر اینجا موند که دیگه ما ذکر نکردیم، دیگه رومونم نمیشه بدیم، حالا تذکری میدیم. و اون خدای نخواسته اینه که انسان از رذائل به رذائل برود. این دیگه هجرت هم نیست، این دیگه درجا زدنه، این دیگه سقوط کردنه. از رذائل خدای نخواسته به رذائل، اینجاست که دیگه خدای نخواسته انسان رذل میشود. الان ما وقتی میریم تو عرف عامیانه، شاید اگر کلمه رذل رو به کار ببریم، یک بی احترامی عظیمی است. حتی در کلام ها وقتی که بعضی اینقدر ادب دارن، وقتی که میخواهن کلمه رذل رو به کار ببرن، چندین مرتبه عذرخواهی میکنن. ما هم عذرخواهی میکنیم. رذل، بله، یعنی خدای نخواسته رذل. رذل یعنی چی؟ یعنی کسی که واقعا دیگه هیچی براش مطرح نیست. عرض من اینه که 40 شخصیت ساز است. 40 سعی کنید در زندگیتون 40 داشته باشید. ما که قراره هر روز مثلا قرآنی بخونید، یه تاریخ بزنید، خدایا 40 این قرآن رو به این نیت میخونم، 40 مال این امام، 40 مال اون امام، 40 مال اون امام. حتی به قول، بله، ما در بعضی از این کلماتمون آوردیم که حتی انسان باید برای فرشته های الهی هم 40 داشته باشه، به خصوص با برای فرشته مرگ که عامل هجرت ما از این دنیا و عالم آخرته. یکی از بزرگان میگفت من همیشه برای اسرائیل صلوات میفرستم و گاهی برای اسرائیل نماز میخوانم که آخه وقتی بیاد با هم آشنا باشی. به این یه چیز این کارو بکنی. من با کمال معذرت، چون روزای چهارشنبه مباحث اخلاقی منو بیشتر مطرح میکنیم و جا هم دارد، به خصوص که در آستانه اربعین هم هستیم، من عرض میکنم عزیزان من، اربعینیات رو در زندگیتون و کارنامه عملیتون نهادینه بکنید، یاد داشت بکنید این کاری که دارید انجام میدید به این نیت باشه، قربتن الله باشه. خدایا این کار رو 40 روز، دعای عهد رو داریم میخونیم 40 روز، میگن در برای من نقل کردن که یک یادداشتی روزهای آخر در کنار بستر حضرت امام بود یا داخل قرآنشون بود، ظاهرا گفتن داخل قرآنشون بوده، یک یادداشتی بعد پشت یک برگه یک نامه هم که به ایشون نوشته بودن ایشون نوشته بود. یعنی این دلیل برای اینه که ایشون انقدر اهل اسراف نبوده که حتی نامه هایی که به ایشون میرفته، قسمت هایی که سفید بوده برمی داشته استفاده میکرده. و اگه ما این کار رو بکنیم واقعا گاهی وقتا چه اسراف هایی میشه در همین زمانی که کاغذ اینقدر کمه و کمبود هست و خیلی اسراف میشه نهادینه بکنیم دیگه، اخلاق از همینجا شروع میشه. بعد ایشون در اون کاغذی که برداشته بود، تکه کاغذی، نوشته بود که تاریخ زده بود که این دعای عهد ما از امروز شروع کردم و تا 40 روز دارم ادامه میدم، 40 روز مثلا فلان روز تمام میشه. و این معلوم میشده که ایشون هر اربعین یادداشت میکرده دعای عهدش رو، چون داریم نسبت به دعای عهد در بحث تفسیرمونم عرض کردیم خدمتتون، عهدن و عقدن و بیعه، هر چه هست اینو 40 روز هر کس بخواند مثلا حضرت را یا میبیند یا جزء صاحبان و جزء اصحاب حضرت است، چه بمیرد چه زنده بماند. اینا رو نهادینه بکنی، اربعین یعنی ما نسبت به همین اربعینه که معروف به اربعین، هیچ ولیی، هیچ امامی، هیچ انسانی، هیچ بزرگی، هیچ کوچکی اربعین ندارد الا حضرت ابی عبدالله رسول. آیا تا به حال فکر کردید؟ من امروز میخوام این تفکر رو برای شما باز کنم که اگه از من طلبه بپرسید، من عرض میکنم حضرت امام حسین یه تشخص دارن به نام عملشون. تشخص عمل امام حسین، چون هر کسی یه روزی داره، روزشون چه هست؟ روز عاشورایی. این روز عاشورا تشخص و تعینش به هجرتیست و این هجرت تمثیل و تمثل و مثالش و همه حالاتش بگه چه هست؟ اربعین هست. و حضرت امام حسین اربعین است. ما در سالهای گذشته که بحث مباحث کرونا را داشتیم، الان هم نوشته هاش هست، هم توی فضای مجازی هم توی فضای حقیقی، به این نتیجه رسیدیم ماها قبل از برگزاری اربعین وقتی به این سؤال فقهی رسیدیم که آیا اربعین منافاتی با کرونا دارد و باید تعطیل بشود، ما اون روز مبنای فقهیمون این شد و به حمد الله رب العالمین عرض کردیم که اربعین از آن اصل دین است، جزء شعائر نیست که حفظش جزء استحباب باشد، استحباب با وجوب منافات نمیتونه داشته باشه، تزاحم نمیتونه داشته باشه. عرض کردیم اربعین مال اصل اسلام و دین است، چون تشخص امامت است، چون حالات ولی، چون موندنی ولی، چون که چون این است همه باید دستاورد نگه بدارن. دستاورد کار ولی نگه داشتنی است، چون نگه داشتنی است جزء اوجب واجباته. لذا ما همون روز هم عرض کردیم نظر ما این است اربعین در هر زمانی باید برگزار بشود. دولت عراق باید اگر میتواند با بفرمایید تمام رعایت پروتکل ها با یک وسعتی، اگر نمیتواند حداقل با اقلیتی، و حداقل اقل ما سال گذشته هم عرض کردیم اقلیت خود عراقی ها باید برگزار بشه، اربعین نباید تعطیل بشه. و عجیب اینه که خیلی جالبه برای من نقل کردن که بعد از این بله اجتماع های روز عاشورا و اربعین و اینها، گفتن که اصلا مریضی کرونا در عراق رایج نشد یا گسترده نشد. و این دیگه جای تفکر داره. ما عرضمون اینه، همونطور که آب زمزم یک آب خاصی است و مولکولهاش با مولکولهای دیگه فرق میکنه که دانشمندها در قرن ما اینو تأیید کردن و وقتی که دعا خونده بشه بر هر آبی مولکولهاش تغییر صورت میدهد، ما عرضمون اینه جمعیتی که در حریم حرمت حضرت ابی عبدالله حسین قرار بگیره اینو انشالله پخشش بکنید و نشرش بدید انشالله و همه اون معجور باشید. کسی که در کارخانه انسانسازی و حقیقت سازی و واقعیت سازی ولیی مثل حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام، یا به عبارت خودمانی خودمون، من معذرت میخوام از حضرت ابی عبدالله حسین روحی له الفدا، ما از این تعبیر دیگه خودمانی تری نداریم. هر کس در اربعین ایشون و در فضای اربعین و حالات ایشون قرار بگیرد در هر کجا که باشد چه میشود؟ ما عرضمون این است حالات یه جور دیگه میشه و اینو مقتنم بشماری، یا بروید به زیارت یا زیارت را بیارید به سراغ خودتون و در هر دو حال اهل زیارت باشید. و اصلا نه این که ما بگیم اربعین یا عاشورا یا روزایا، اصلا هر روز سلام بر امام حسین و نهادی نمی کنیم، اینو امتحان بکنیم چله به چله هم تاریخ زندگی امام حسین، این چله به یادگار علی اصغر علیه السلام، این به یادگار علی اکبر علیه السلام، این به یادگار عباس، این به یادگار اصحاب سلام الله علیهم اجمعین الذين بذلوا مهاجرهم دون حسین علیه السلام. اینو نهادینه بکنیم، بعد معنی این حدیث رو ببینیم که من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی الحکمت من لسانه. عرض کردم هم به این صورت نهی شده نقل شده، هم به صورت ما اخلص عبدون، یعنی هم به صورت نفی هم به صورت اصلاح، هم به صورت یک قضیه شرطیه متصله، هم به صورت یک جمله نافیهی که مفید چه است؟ مفید اثبات است. یعنی اولش نفیه، بعد الا جرت داره، الا جرت نفی که بیاد بفرمایید، با اثبات که بیاد با این نفی، استثناء که بیاد مفیدش اثبات میشه و این قابل تأمله. من با کمال معذرت ظاهرا وقتمونم وقت مباحث اخلاقیمون گذشت، من عرض میکنم که برای 40 انشاءالله برنامه ریزی بکنید هر گونه که میتوانید، هر گونه که میتوانید. 40 واقعا تداوم رسالت و امامته و هیچ کسی 40 ندارد جز امام حسین، چون تشخص امام حسین تشخصی است که پایانش الی یوم القیامه هست. یعنی اگه قرار باشه بگیم دنیا چه دارد، بگیم دنیا علیه السلام یک حسین دارد، سمی الحسین و حسینا لان بهسان الله قامت السماوات و الارض، این تعبیر حضرت امام عقاید امام صادقه در وجه تسمیه امام حسین. شما وقتی میرد خدا رو بخونید به اسماء حسنا میخونید، اسماء حسنا به نظری آقایان عرفا هر چی تشخص و تعین پیدا بکنه مسقر بشود بزرگ میشود. اینجا جایی است که به فراز در فرازی از الهی نامه عرض کردیم، گفتیم الهی تا کسی میرزای کوچک نباشد میرزای بزرگ نمیشود، همیشه میرزاهای بزرگ از میرزاهای کوچک شروع شده، تا کسی میرزای کوچک نباشد میرزای بزرگ نمیشه. ما تا در خانه امام حسین خاضع نباشیم بزرگ نخواهیم شد، و خوش به حال کسانی که بزرگزاده بزرگزادگانی مثل حضرت ابی عبدالله حسین هستند. بله، باز در فرازی از الهی نامه عرض کردم الهی پریشانم پریشانم پریشان، خدایا پریشان زاده هستم، بله و پریشان زاده هستم و پریشان زاده خواهم بود که ان شاء الله برسیم به این که ان شاء الله به امید روزی که این پریشانی هامون به واقعیت ولایت ختم بشه و انشاءالله ختم چه برنامه ریزی کنید. در این حال 40 رو در پرونده تون داشته باشید و اهل 40 باشید، که کسی که 40 داشته باشه فردای قیامت فقیه وارد می شود. جمله مهمی، حشرش فقیه، چه اربعین حدیثا، چه اربعینیات دیگر. اهل اربعین باشید و انشاءالله این اربعینیاتتون رو ادامه بدید که اربعین کار سازه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای چهارشنبه طبق قرار قبلیمون که هفته گذشته هم شروع کردیم، بحث صلات مسافر رو داشتیم. تاریخچه صلات مسافر رو اجمالاً محضرتون عرض کردیم. ما نظرمون این است که ما اگر بتونیم مسائل فقهیمون رو با آیات قرآنی، که ما آیات قرآنی رو هم منحصر به 500 آیه حکمی نمیدونیم، 500 آیه حکمی شاید صریح و به صراحه باشد، بیش از این 500 آیه. عرض کردیم سوره مبارکه نساء آیه 101، اذا ضربتم فی الارض و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین لکم کانوا لکم عدوا مبینا. حضرت حق می‌فرمایند وقتی که شما اذا ضربتم فی الارض، یعنی وقتی که مسافرت میکنید، وقتی که مسافرت میکنید در زمین و مسافرتی دارید، لا جناح علیکم فلیس علیکم جناح، بر شما باکی نیست و گناهی نیست که نماز رو کوتاه بخوانید و قصر بخوانید. البته بد داره که اگر از فتنه و خطر کفار و کافران بترسید. چرا؟ چون که کفار برای شما دشمن آشکارایی هستند. گفتیم در اینجا چند مطلب رو باید تذکر بدیم. یه مطلب اینه که خب ماده ضرب رو عرض کردیم، چون معمولا ماده ضرب به معنای زدنه، اما ضرب علل ارض یعنی حرکت کردن روی زمین. گویا کسی که روی زمین حرکت میکنه، گامش رو و پاش رو بر زمین میذاره و میزنه، که همین طور هم هست. این اذا ضربتم یعنی وقتی که سفر کردید. و ذیل آیه داره که ان خفتم، بر شما باکی نیست که نماز رو قصر بخوانید و کوتاه بخوانید، ان خفتم اگر شما ترس دارید. اینجا یه بحثی مطرح می شود و اون اینه که آیه برای جهاد نازل شده است، که معمولا در جهاد مسلمان ها چه می کردن؟ بله، می رفتن برای جنگ از این شهری به شهر دیگری و بعد اونجا نماز می خوندن. حالا اونجا نمازاشون رو باید چه بخونن؟ باید شکسته بخونن، همونی که میگیم نماز خوب. اما اجماع همه مسلمان ها بر این است، عرض کردیم که تمام فرقه ها بر این است که نماز شکست خوندن در همه سفرها شرعیه. اونتا انما الکلام در این است که آیا شکست خوندن به رخصت است یا به عزیمت است. بعضی از بزرگان نظرشون این است که حقم همینه. اولا بر فرض که ما میگیم این آیه نازل شده برای مثلا بفرمایید نماز خوف، نماز ترس از حملات و فتنه های دشمن ها. اما ما یه قاعده داریم، در بحث تفسیرم عرض کردیم که هیچ موقع شأن نزول خاص منافاتی با عمومیت آیه نداره. شأن نزولش خاص باشد اما آیه مفهومش چه باشد؟ مفهومش عام باشد. این اولا. و ثانیا چه اشکال دارد که ما قائل به این بشویم که شاید جعل اولیه صلات مسافر، صلات مسافر در حال ترس بود، اما بعدن شد صلات مسافر به نحو چی؟ به نحو آه. اول خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بله این مطلب رو انتخاب کردن و نظرشون اینه که بعید نیست که نزول آیه دو مرحله ای بوده. یه مرحله اول سفر برای سفرهای جهادی بوده، بعدن عام شد، سفرهای غیر جهادی رو همچه شد شامل شد. اما خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، مجمع البیان رو ملاحظه بفرمایید، در جلد 3 ضمن آیه کریمه مرحوم طبرسی نظرشون اینه که اصلا آیه یک حالت عمومی دارد، یعنی هم سفر جهادی و سفرت از ترس از دشمنها و هم سفر غیر جهادی رو و عمومی رو شامل میشه، منتها سفرهای صدر اسلام معمولا سفرهای جهادی بود نه سفرهای غیر جهادی. یعنی ایشون قائل به تخصیص، به عبارت بهتر نزول هستن، نه اینکه راضی به تخصیص نزول نباشن، یعنی به عبارت بهتر باز تخصیص در نزول منافات با عمومیت در ورود نداره، که ورود آیه عام باشد اما نزول آیه چه باشد؟ نزول آیه خاص باشد. همونی که بارها در تفسیرم عرض کردیم، فضای نزول با جو نزول با شأن نزول بینشون یک تفاوت و مایی است که در بحث‌های تفسیر بهش پرداختیم. نکته دیگری که در آیه هست و بعضیا تأمل کردن، چون آیه رو دیگه باید بهش استدلال بکنیم، کریمه شریفه داره که فلیس علیکم جناح، بر شما باکی نیست، منعی نیست. خب این بر شما منعی نیست، بعضی ها گفتن شاید دلیل بر جواز باشد، لذا بحث نکته دیگری مطرح میشه و مطلب دیگری مطرح میشه، و این که آیا صلات مسافر صلات رخصتی است یا صلات عزیمتی است. ما وقتی مسافر شدیم با شرایطی که بعداً عرض خواهیم کرد، به وجوب باید بفرمایید نماز بخوانیم، نماز رو شکسته بخوانیم، یا باید به جواز نماز را شکسته بخوانیم، کدام یک از این هاست؟ ما عرضمون اینه، ما باید به وجوب نماز را شکسته بخوانیم نه به جواز. خب چه کنیم که بعضی آمدن استدلال کردن گفتن کلمه لا جناح داره، ولا جناح به معنای اینه که باکی بر شما نیست، و باک نبودن و من نبودن جواز را میرساند. میگیم که اولا کلمه لاجناه اعم لاجناه و لیس علیکم جناه و لاجناه در بحث حج اعم از وجوب و اباحه است، و در بحث حج و عمره به عنوان وجوب مطرح شده، نه اینکه به عنوان اباحه مطرح شده باشد. پس اولا ما در قرآن کاربرد وجوب از و استفاده وجوب از لا جناح و لیس علیکم جناحون داری، و علاوه بر این که اصلا یک نکته ادبی رو محضرتون عرض کنیم، نکته ادبی این است که لا جناح میاد چرا میرساند؟ میاد بر میدارد که منعی ندارد، این منعی ندارد با وجوب ناسازگار نیست. چرا؟ چون منعی ندارد مرحله شدتش وجوبه. و به عبارت بهتر در رسائلم، خدا رحمت کنه، در مرحوم شیخ و بعضی از محشین رسائل شیخ بحث رو پروروندن در اونجا، و اون این که چه تزاحمی است بین وجوب و بین حرمت در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. گفتیم جایی که وجوب است معناش این است که اول کار حرام نیست، یعنی منع شرعی ایجابی ندارد. حالا که منع شرعی ایجابی ندارد، راه باز می شود که این بفرمایید یا واجب است یا غیر واجب است. برای همین یه بحثی در اوامر و نواهی مطرح می شد، در نواهی به خصوص، که آیا نهی به معنای طلب ترک است یا مطلق طلب است یا چیز دیگر است. اون بحثی که دیگه در بحث نواهی داشتیم که دیگه برگردید به مباحث کفایه و مباحث اصول. پس ما عرضمون اینه که همیشه وقتی که میگه لا جناح علیکم یا لیس علیکم جناح، که هر دوش در قرآن داریم، معنای این است که حرمت رو برداشته است. حرمت را که بردارد ما میمانیم اباحه و وجوب، ما میمانیم اباحه و وجوب، و این که شما بیایید بگید اباحه استفاده شده است، ما میگیم وجوب ازش استفاده میشود. چرا وجوب ازش استفاده میشود؟ اولا به خاطر این که اصلا وجوب به معنای این است که ترکش دیگه جایز نیست، و به عبارت بهتر معنی وجوب این است که ترک شی حرام است. ترک شی که حرام باشد، میرسیم به منطقه ای که آیا طلب شدت دارد تا وجوب باشد، یا طلب شدت ندارد تا چه باشد؟ تا اباحه باشد. و در بحث صلات مسافر ما میگیم دلیل داریم که این ادله ما هم بخصوص دلیل سنت و روایی که این لا جناح علیکم و لیس علیکم جناح به معنای اباحه مطلقه خاص نیست. به چه معناست؟ به معنای عزیمته و رخصت نیست و عزیمته. اجازه بدید من اشاره بکنم. وقت تمام شده؟ بله؟ وقت تمام شده؟ یک و دو تا آدرس رو من محضرتون عرض بکنم برای پیش مطالعهتون. در مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 160 ایشون نقل میکنه که میگه شکست خوندن نماز در سفر سنتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون رو بیان کردن، و هم از ابن عمر نقل میکنه. بله، میگه که در سفر بودیم و نماز 2 رکعت شد بر طبق سنت رسول مکرم اسلام. یا در سنن نسائی جلد 1 صفحه 582 ملاحظه بفرمایید، باب قصر الصلاة فی السفر، ایشون میگه که ما در سفر بودیم و حضرت رسول مکرم اسلام دستور دادند که در سفر نماز 2 رکعتی بخوانیم. میگه دستور دادن، فرمان دادن. و این فرمان دادن دلیل بر چه است؟ دلیل بر بفرمایید وجوبه. یا در مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 156 میگه از سلمان نقل میکنن که حضرت رسول مکرم اسلام در بین مکه و مدینه ما نماز رو 2 رکعت خوندیم تا به مدینه رسیدیم. به مدینه که رسیدیم 2 رکعت دیگر افزوده شد. حالا باز این دیگه یه مطلب جدیدی شد، یک روایت جدیدی شد. میگه که ما 2 رکعت میخوندیم در مکه تا مدینه، تا این که به مدینه رسیدیم. به مدینه که رسیدیم رسول مکرم اسلام خواستن نماز بخونن، 2 رکعت دیگر افزوده شد، ولی در نماز در سفر به حال خودش باقی بود. یک مطلب دیگه، فضای دیگه، حال بگه انشالله این رو بعد لازمش داریم این روایت رو، یه فضای دیگری باز شد. ببین در روایت ها خیلی دقیق باشید، اطلاقات روایت، یه فضای دیگری باز شد. اصلا اصل بر سفر است یا اصل بر حضر است؟ از این روایت برمیاد که نماز 2 رکعتی جعلش مقدم است تا نماز بفرمایید حضری. و یه مطلب دیگر انشالله داریم، در روایات شو مطرح خواهی کرد که 2 رکعتی که حذف می شود سنت و رسول است، فرض و رسول است، و این باز یه چیز دیگری. آیا روایت اینو میگه یا ما بگیم اصل بر 2 رکعتی است؟ فرض الهی، فریضه الهی 2 رکعتی است، فریضت الرسول و فریضت الله 4 رکعتی است. انشاءالله اینو داشته باشید. وقت تمام شده باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.